30 تا 50% برخی از محصولات ایران خودرو خبری تو این حوزه منتشر شده. واکنش های مختلفی رو هم چه مصرف کننده ها و چه کارشناسان داشتن. این یکی از مواردی است که من با شما همراه هستم جناب حسین کیای بزرگوار که بشنویم درباره دلایل این افزایش و نگاهی که کمیسیون محترم شما کمیسیون اقتصادی داره. در خدمتم قربان.
همونجوری که از تالی و شنوندگان عزیز در واقع اطلاع دارن، اصلی ترین موضوع خودرو ناترازی خودرو، این ناترازی در عرضه و تقاضا که یک بازار سیاهی رو شکل میده. ما حدود 1,000,000 خودرو تولید میکنیم، نزدیک 1,600 تا 1,700 تقاضای بازار.
بله.
پس تو این وسط یک گپی وجود دارد که میتواند بازار رو در واقع مدیریت بکنه به دلیل این ناترازی. مجلس شورای اسلامی کمیسیون صنایع تلاش کرد قانون واردات خودرو چه نو و چه هم کار کرده تا سقف 5 سال رو پیگیری کرد، بر صحنه علنی شورای اسلامی مصوب کرد، اما متاسفانه به دلیل مشکلات ارضی این اتفاق نیفتاد که ما بتوانیم یک مقداری با واردات این خودروها بازار در واقع خودرو خودمون مدیریت بشه و سیاست گذاری صورت بگیره. و اگر این اتفاق می افتاد، یعنی هم خودروهای نو می آمد هم کار کرده می آمد، خودروساز ما را مجبور می کرد خودرویی تولید بکند که هم رقابتی باشه، هم ارزان قیمت باشه و هم صادرات محور.
درست.
خب این اتفاق به دلیل مشکلات ارضیه نیفتاد. الان انشاءالله از این به بعد با این توافقات و اینها این اتفاقات در کشور بیفته. الان هم شما می بینید مرتب خودروسازان برخی خود یعنی خودرو را افزایش میدن با نگاه به این که استدلالاتی را مطرح میکنن. یکی از استدلالات اینها اینه که میگن ما میریم تو بورس برخی در واقع مواد اولیه و اینها را میخریم، خب بورس هم بالا پایین میشه و قیمت خودرو ما دچار نوسان میشه. حرف شاید درستی باشه این بخشش، اما در کلان قصه چقدر اینها روی قیمت خودرو تاثیر گذاره، این موضوع اصلی است که به اون میزانی که اینها به سمت افزایش میرن انقدر تاثیرگذار نیست در واقع. ولی بالاخره الان اینها رفتن مرجع قیمت هم میدونید شورای رقابت. ظاهرا اونی که من همین چند دقیقه پیشم هم داشتم میپرسیدم از برخی نهادهای مختلف،
بله بله،
در واقع اون درخواستشون ایران خودرو برده داده، تقاضای 67% ازش قیمت کرده، اما با بررسی که اون شورای رقابت انجام داده به تقریبا حدود 33% اینا رسیدن که عملا در اون قالب اونها اون 33% گنجیده و باش موافقت کردن که بتونه اون تولیدات خودش رو عرضه بکنه. اما اونی که من به نظرم برای آینده منم لازمه در قصه خودروسازی، ما اگر نتوانیم واردات رو مدیریت بکنیم، چون دولت میدونید سیاست گذار باید در عرصه خودرو باشه نه بنگادار در عرصه خودرو. لذا سیاست گذاری هم بهترین کارش تعرفه واردات، یعنی دولت بیاد اجازه بدهد به وارد کنندگان بگه برید وارد بکنید، تعرفه وارداتش رو ظرف 3 سال کاهش بده، بگه سالی 30% 32% من تعرفه واردات رو کاهش میدم، سال اول 30%، سال دوم 10%، سال آخر هم که تمام شد یعنی تعرفه واردات رو صفر بکنه. و این رو باعث میشه خودروساز ما بره خودروی تولید کنه که رقابتی باشه و الا نمیتونه در واقع بنگاهداری و اینها انجام بده و این او رو میبره به این سمتی که حتما خودرو رقابتی و ارزان تولید بکنه و الا الان بازار انحصاری است. در این بازار انحصاری هر شرکت تولید میکنه خریدار پشت صف ایستاده به دلیل عرض و تقاضایی که نامتقارن و در واقع ناترازی وجود داره و اینها میخرن، کیفیت و نمیدونم این موضوعات اینا هم خیلی ملاک نیست، قیمت هم در واقع شما الان بذاره روش بازم در واقع چون مشتری هست میخرن. پس اصلی ترین راهکاری که وجود دارد دولت بره سیاست گذاری کنه با تعرفه واردات که ما بتوانیم یعنی وارداتی شکل بگیره، این واردات میتونه اون رقابت رو شکل بده و بازار خودرو رو یک سر سامان مناسبی رو براش ایجاد بکنه.
بسیار عالی. ما جسارت میکنیم نکته رو عرض میکنم، حد اکثر 4 دقیقه زمان داریم فقط برای اینکه مدیریت مد نظرتون باشه. جناب دکتر حسینی، که با همه توصیه ها، نگاه و تأکیدی که داشتید، خاصه این روایت تکرار شونده شاید بیش از 1 دهه، حتی نزدیک به 2 دهه است که داره عنوان میشه دولت فقط باید سیاست گذار باشه، نه بنگاه. اصلا راجع به خودرو صحبت نمیکنم، و در بسیار از موارد که ما شاهد قیمت گذاری های دستوری و دولتی بودیم، همیشه تلخی هایی هم همین اتفاق در حوزه خودرو رو شاهد بودیم. اما به هر حال وقتی داریم با خانه ملت، نمایندگان بزرگواری مانند شما، که رسالت این مجلس نگاه تقنینی است، در کنار حالا شکل اجرا و نظارتی که داره دست گرم عزیزان حالا همکار شما، خود شما بزرگوار در کمیسیون محترم صنایع و معادن، چه ترتیباتی برای تسهیل این مواردی که شما بهش اشاره کردید، حالا از واردات خودرو اون تعرفه 3 سال رقابتی کردن مسئله تولید،
ما الان کاری نداریم تو عرصه خودرو، به دلیلی که هم قانون واردات خودرو نو رو تصویب کردیم، هم کار کرده رو در واقع تا سقف 5 سال رو تصویب کردیم انجام دادیم. الان هم مرتب بازم جلسات نظارتی داریم برگزار میکنیم، مخصوصا بعد از اینکه فولادی ها پیش آمد و اینها، برای یا در واقع گرفتاری که قطعه سازان داشتن نسبت به عدم پرداخت مطالبات شانسی خود رو سازان، مرتب برای اینا هم کمیسیون صنایع جلسه گذاشته که تولید صدمه نبینه، چون اگر هر چه کاهشتونی که خودروسازان تولیدش که کاهش داده بود، شما دیدید در بازار قیمت به شدت افزایش پیدا کرد. باز برای اینکه این خط تولید ها نخوابه، تلاش خود شده کمیسیون صنایع کرده و داره میکنه که در واقع این تولید به همون میزان قبلی لاقل
به حال کار داشت. نظارتی شما به شدت میتونه از برخی از سوء استفاده ها به شدت جلوگیری بکنه.
من بحث قیمت ها رو هم باز پیگیری شد که هیچ خودروسازی خودسرانه در واقع افزایش نده، مرجع این کار شورای رقابته. لذا اینا یک بار همین اتفاق افتاد در واقع تو این قصه که بدون در واقع محل شورای رقابت افزایش قیمت بود، برگردوندن گفتن برید دوباره از کانال شورای رقابت این اتفاق بیفته. لذا اونا باید قیمت رو آنالیز بکنن، اگر دیدن که در واقع واقعی است خب افزایش میدن. الان هم عرض کردم خدمت دارم، حسب پرسشی که من کردم تقریبا درخواست اولیه که این خود رو داشته 67% افزایش قیمت بوده، اما شورای رقابت با حدود 33% موافقت کرده، گفته نه برخی از اینا مثلا زیادتر از حد معموله. ولی اونی که راهکار هستی همونیست که عرض کردم، منظر است که انشالله با شرایط کشور که پیش روست و مشکلات ارضی مون که انشالله حل و فصل بشه، این ظرفیت فراهم می شود که با واردات خود رو بازار خود رو در واقع یک سر و سامان مناسبی بگیره. و این وجود داره، یعنی نوید این با این شرایط پیش رو هست که این اتفاق بیفته.
انشالله همه ما امیدوار به این اتفاق هستیم، ولی من فقط به عنوان یک شهروند دارم عرض میکنم جناب دکتر، همین که فقط ما در اخبار میخوانیم که حالا مافیای خود اسمشو هر چی که میخوایم بگذاریم میاد درباره واردات خودروهای با هزینه کمتر، به قول معروف گفتنی، یک فضای رسانه ایجاد میکنه. چشم اندازی که شما دارید ارائه میدید، احتمالاً حتی اگر دولت 100% از همون ابتدا هم معافیتو برداره، شاید این قدرت، این جریان اقتصادی وجود نده.
ما باید بتونیم یه سری خودروهای اقتصادی وارد بکنیم با سیاست گذاری تعرفه، که مثلا هم خودروهای هیبریدی، هم برقی و هم خودروهای ارزان قیمت اقتصادی برای عامه مردم، این رو میشه با سیاست گذاری تعرفه‌ای در واقع انجام داد. تعرفه‌ای نصف باشه، مثلا خودروهای دیگری که در واقع با تعرفه‌های مثلا متناسبی که وارد کشور بشه،
نه این فرمایش
برای وارد کنندگان این باشه، برن سمت خودروهای اقتصادی یا هیبریدی یا برق.
توکل به خدا. خیلی سپاسگزارم، ملتمس دعای خیرتون. یا علی، خدا نگهدار شما باشه. دوستان عزیز، جناب دکتر سید جواد حسینی که نایب رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی بود، که درباره افزایش، خبر افزایش 30-50% قیمت برخی از محصولات اینا خودرو و اصلا بازار خودرو با او صحبت کردیم.
ایران
سلام عشقی برای این
پاسگاه خداوندگار خرد.
ندانی ایران نشست من است، ندانی ایران نشست من است، جهان سر به سرزین به دست من است.
سرزمین دانش ایران، مهد تفکر و تمدن.
ایران عاشقان خانمت به هر کنان، ایران سرزمین مردمان مهربان.
قانون اندیشه های بلند، اینجا ایران، تهران، وعدگاه خردورزان.
ایرانم میراث نور و صدا، تاریخم اتفاق خاطره ها.
رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها، اف ام ردیف 103 ممیز 5 مگاهرتز. رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها.
اما عزیزان جان، بی فوت وقت دعوتتون میکنم برنامه از محرم تا اربعین رو بشنوید.
السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك، عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار، ولا جعله الله آخر العهد من زيارتك. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين على أصحاب الحسين الذين بذلوا مهجهم دون الحسين عليه السلام.
از محرم تا اربعین.
بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیک یا ابا عبدالله. سلام حضور شما عزیزان شنونده رادیو گفتگو و برنامه از محرم تا اربعین. در خدمت کارشناس محترم حجت الاسلام محمد یاد بروغی هستیم. حاج آقا سلام علیکم، طاعات قبول.
بسم الله الرحمن الرحیم، سلام و عرض ادب محضر شما برادر عزیز و شنوندگان محترم در رادیو گفتگو. بله، سه جلسه ما مبحثی رو در خدمت شنوندگان محترم بودیم با موضوع آیاتی که سید الشهدا علیه السلام از هجرتشون از مدینه شروع شد و به کربلا و شهادت حضرت سید الشهدا علیه السلام منتهی میشه. آیاتی که سید الشهدا علیه السلام در این مسیر به مناسبت‌های مختلف و در خطبه‌های مختلف قرائت کردند و هر کدوم به یک نحوی با قیام سید الشهدا علیه السلام ارتباط داره. اما آیه‌ای که در این جلسه می‌خوایم دربارش صحبت بکنیم آیه 22 سوره قصص که باز استناد خواهیم کرد به
جلسه قبلی 21 سوره مارک قصص.
بله بله،
آیه 22.
آیه 22. و وقتی که سید الشهدا علیه السلام به مکه میرسند، قبل از ورود به مکه این آیه رو تلاوت میکنند. ولما توجه تلقاء مدین قال عسى ربي ان يهديني سواء السبيل. هنگامی که حضرت موسی به شهر مدین رسید، نزدیک شهر شد، اینجور فرمود که امید است که پروردگار مرا به راه راست هدایت بکنه. یعنی دوباره یک شباهت سازی از سوی حضرت ابا عبدالله الحسین علیه السلام با حرکت خودشون با حرکتی که حضرت موسی انجام داده بود. خب این رو قبلا احتمالا شنیدید، شنوندگان استحضار دارن که حضرت موسی از مصر حرکت کرد به دلیل اینکه خائف بود، نسبت به جانش که گفتیم علامه طباطبایی رضوان الله تعالی علیه می‌فرمودند که فقط نسبت به جان نبود، نسبت به هدفشون که
آیه قبلش هم اشاره می‌فرمایید دیگه،
بله بله.
فخرج منها خائفا یترقب و قال بله. رب نجنی من القوم الظالمین،
بله. اینجا خارج شدن و به شهر مدین رسید حضرت بله. موسی، و در اینجا سید الشهدا به شهر مکه رسید. وقتی به مکه رسید این آیه رو تلاوت فرمودن، سوره قصص آیه
22.
یه نکاتی در این آیه وجود داره که حضرت ابوعبدالله حسین علیه السلام نسبت به این نکات استناد دارن.
بله.
اولا که این آیه نشون میده که وقتی که حضرت موسی به مدین رسید و در مورد قیام سیدالشهدا علیه السلام، وقتی که حضرت سیدالشهدا هم به مکه رسیدند، در اینجا طلب هدایت میکنه از خدا و در واقع شاید سیدالشهدا نسبت به آینده بی اطلاع بودند که الان باید چه باید کرد. البته ما یک امر ظاهری داریم و یک امر باطن. خب امر باطن و شهادت سیدالشهدا در سرزمین کربلا رو از بعثت پیغمبر و در هنگام ولادت امام حسین علیه السلام اینها مطرح شده بود، اما اون حرکت ظاهری سیدالشهدا رو داریم صحبت میکنیم که سیدالشهدا علیه السلام با خانواده و یارانشون حرکت کردن، به مکه رسیدن و از خدا طلب هدایت میکنند،
بله.
که یک مسیری رو برای ما مشخص بکنن. لذا این بیانگر توکل حضرت ابوعبدالله حسین علیه السلام به خداوند متعال که درخواست هدایت میکنند که نمیدانیم چطور وضعیتی در پیش روی ما هست، الان چه اتفاقی قرار است تو مکه بیفته، چه حوادثی قرار است تو مکه رقم بخوره، لذا ما اومدیم وارد شدیم تا ببینیم در آینده چطور خواهد شد. یک نامعلومی در مسیر اتفاق افتاده که سیدالشهدا علیه السلام طلب هدایت میکنند. نکته دیگه ای که در این راه دیده میشه اون هم این که هدایتی که اینجا منظوره در این آیه این نیست که فقط آدرس رو بهش بدن و تو مسیر حرکت بکنه، نه، هدایت یعنی این که خداوند دست فرد رو بگیره و به مقصود برسونه، دستش رو بگیره و ببره، این مقصود هدایته. و نکته آخری که در این آیه میشه استفاده کرد اینه که باید توجه داشته باشیم که راه اصلاح جامعه با درخواست هدایت از خداست، یعنی نمیشه ما اصلاحگر باشیم در جامعه، به دنبال امر معروف و نهی از منکر باشیم تو جامعه، اما هدایت رو از خدا نخواهیم و بگیم که ما خودمون میدونیم و میدونیم چطور باید بریم، نه، اتفاقا اگر بنا داریم که در جامعه معروف رو زنده بکنیم و با منکرات مقابله و مبارزه بکنیم، قدم اول قبل از اینکه اقدامی انجام بدیم این که طلب و درخواست هدایت بکنیم از خداوند متعال، همون جور که سیدالشهدا علیه السلام از زبان حضرت موسی این آیه رو تلاوت فرمودن که عسی ربی ان یهدینی سواء السبیل، که ما رو در اون مسیر هدایت قرار بده. سواء السبیل هم همون مسیر صراط مستقیمه، هیچ فرقی نمی کنه، که من رو در اون مسیر قرار بده تا بتونم آن چیزی که وظیفه ام هست همون رو انجام بدم و به جا بیارم. لذا در این دو تا آیه‌ای که از زبان حضرت موسی امام حسین علیه السلام خوندن، سوره قصص آیه 21 و بعد آیه 22، دو تا نکته است. یک، در ابتدا خروج از ظلم که حضرت از فضای ظالمین و قوم ظالمین خارج شدن، و نکته دوم هم طلب هدایت برای این که اون امر معروف و نهی از منکر که از اهداف قیام سیدالشهدا علیه السلام محقق بشه.
یعنی در واقع حضرت هم نقشه راه هجرت رو اینجا واسه شون در واقع به نوعی ترسیم کردن خودشون،
بله.
و یکی هم که بحث توکل به خدا و همون طلب هدایتی که شما اشاره
بله
فرمودید.
بله.
بسیار عالی، استفاده کردیم واجه آقای یادبروغی از توضیحات شما، همچنین از شما عزیزان شنوندم خیلی ممنون هستیم که با ما بودید، التماس دعا از همگی شما، خدا نگهدار.
آه از آن ساعتی که با تن چاک چاک، آه از آن ساعتی که با تن چاک چاک، نهادی تشنه لب صورت خود روی خاک، آه از آن ساعتی که با تن شاک شاک، آه از آن ساعتی که با تن شاک شاک، نهادی تشنه لب صورت خود روی خاک، تنت به سوز و گداز تو گرم را زانی یاد، سوی خیام حرم دو چشم تو مانده باد، آه از آن ساعتی چه با تن شاد شاد، آه از آن.
خب عزیزان جان، نازنینان همراه و همدل، آرام و آهسته داریم به لحظات روحانی و عرفانی اذان ظهر به افق تهران نزدیک میشیم. اجازه میخوام که عرض بکنم موعد اذان ظهر امروز جمعه 29 خرداد ما ساعت 12:06 است.
لحظه دیدار نزدیک است.
الهی خدایا، فردا برای تنت دیر است، امروز هوشیار ما کن.
لحظه دیدار.
الهی ضعیفان را پناهی، قاصدان را بر سر راهی، مؤمنان را گواهی، چه عزیز است آن کس که تو خواهی. الهی دانایی ده که در راه نیفتی، بینایی ده که در چاه نیفتی، بنمای رهی که ره نماینده تویی، بکشای دری که درگشاینده تویی. من دست به هیچ دستگیری ندهم، کیشان همه فانی اند و پاینده تویی. در جلال رحمانی و در کمال سبحانی، نه محتاج زمانی و نه آرزومند مکانی، نه کس به تو ماند نه به کسی مانی، پیداست که در میان جانی، بلکه جان زنده به چیزی است که تو آنی.
چشمه‌ها در زمزمه، رودها در شستشو، موج‌ها در همهمه، جوی‌ها در جستجو، باب در حال قیام، کوه در حال رکوع، آفتاب و ماهتاب در غروب و در طلوع، سنگ پیشانی به خاک، نم سر بر آسمان، مثل گنبد خم شده قامت رنگین کمان، نم در حال سفر، آسمان غرق سکوت، بر سر بال مرغان در قنوت، کاسه شبنم به دست، لاله میگیرد وضو، بیدها گرم نماز، بادها سر خم می کند، بنچه لب با می کند، در میان شاخه ها باد غوغا می کند، شاخه ها سبز دور، دست ها پل می زنند بین دل ها و خدا، کاسه شبنم به دست، لاله می گیرد وضو، بید ها گرم نماز، باد ها سر خم می کند، بنچه لب با می کند، در میان شاخه ها باد غرغا می کند، شاخه ها لحظه سبز دو، دست ها پل می زنند بین دل ها و خدا.
الهی تا با تو آشنا شدم، از خلق جدا شدم، در هر جهان شیدا شدم، نهان بودم پیدا شدم، الهی از پیش خطر و از پس راهم نیست، دستم گیر که جز تو پناهی نیست، الهی دستم گیر که دستاویز ندارم و عذرم بپذیر که پای گریز ندارم، الهی ای دور نظر، ای نیکو حذر، ای نیکو کار نیک منظر، ای دلیل هر برگشته و ای راه نمای هر سرگشته، ای چار ساز هر بیچاره، ای آرنده هر آواره، ای جامع هر پراکنده، ای رافع هر افتاده، دست ما گیر ای بخشنده بخشاینده.